به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد محمودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز در نظر داریم تا به این موضوع بپردازیم که فرمان گرانی خودرو در دست کیست. با هم و با مشارکت شما عزیزان و مهمانان گرامی برنامه به این موضوع میپردازیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی میکنم. شماره پیامک ما 30,010,35 و تلفن‌های تماس با ما 278-610-35 و 226-52-285 می باشد. با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع نمایید. شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشی. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. در برنامه امروز به چالش همیشگی این موضوع که فرمان گرانی خود رو در دست کیست میپردازیم. مهمانان حضوری که در استودیو در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر عباس علی ابو نوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه مهمان برنامه‌مون هستن و قرار بود که در استودیو جناب آقای مهندس حسن کریمی سنجری نیز حضور داشته باشن که متاسفانه حضورشون در برنامه میسر نشد و به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. مهمانان تلفنی دیگر ما جناب آقای احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، جناب آقای ساسان قربانی، کارشناس قطعه‌ساز و کارشناس صنعت خودرو، دکتر علی جدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر ابو نوری سلام عرض می‌کنیم. سلام علیکم با شنوندگان عزیز داشته باشین تا وارد بحث برنامه امروز بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر خدمت جناب علی و سایر شنوندگان محترم که من همیشه ادعا داشتم که به هر حال صدا و سیما میتونه، به خصوص رادیو، تنها وسیله میتونه باشه که در نقاط بسیار دور هم شنوندگانی داره و میتونه بسیار بسیار مؤثر هم عمل بکنه. به هر حال خیلی ممنون که به هر حال در این برنامه هستم و انشالله بتونم نکاتی مطرح بکنم که قابل استفاده شنوندگان محترم هم باشه.
انشالله. جناب آقای دکتر جدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس پشت خط هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. تماس تلفنی ما با دکتر برقرار نیست. جناب آقای مهندس کرمی، جناب آقای مهندس کریمی سنجری پشت خط هست. آقای دکتر، آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمتتون.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
جناب آقای ابو نوری با شما شروع بکنیم. بالاخره فرمان گرانی خودرو رو مشخص است کی صادر میکنه؟
البته وقتی وارد هر موضوعی میشیم ابتدا بهتره یک مقدار فقط در عرض چند دقیقه بیان مسئله رو بگیم که اصلا شرایط به اصطلاح بررسی یکی از کالاهای مصرفی در یک کشور آیا فقط به عرضه و تقاضای اون کالا بستگی داره و یا به شرایط محیطی هم بستگی داره؟ و چون ما در علم اقتصاد مسائل اجتماعی، یعنی عناصر اصلی علم اقتصاد به اصطلاح افراد هستند در یک جامعه، بنابراین وقتی که ما میخوایم یک موضوع یا در مورد یک کالایی که قیمتش به طور ناگهانی افزایش پیدا میکنه و یا حتی کاهش پیدا میکنه گاهی اوقات بخوایم موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، باید یک مقدار از تجربیات گذشته در مورد سایر کالاها هم بتونیم، یعنی قادر باشیم که نکاتی مطرح کنیم و ارتباط معناداری که وقتی بین این کالاها وجود داره بتونیم موضوع رو برقرار کنیم. البته مشکل اساسی فعلی که الان در بازار خودرو به وجود اومده، فقط نمیتونیم بگیم که مشکل اصلی فقط خودرو هست. خب به طور مسلم وقتی کالاها به هم دیگه ارتباط داشته باشن به نوعی، خب مسلما به عنوان یک کالای مصرفی یا خدماتی میتونه در حقیقت ارتباط معناداری بین بازارهای مختلف، کالاهای مختلف و شرایط محیطی که در اقتصاد یک کشور به وجود میاد هم به اصطلاح باشه. وقتی که بحث مسئله جهش تولید به وجود میاد، این موضوع جهش تولید مربوط به به اصطلاح قرن 18 هم شخصی به اسم جان باتیست مطرح کرده بودن که اعتقاد داشتن که عرضه موجد تقاضا است. یعنی اول باید ما به فکر تولید باشیم، تقاضا خود به خود پسوند تولید به وجود میاد، که میبینیم که در بازار مثلا موبایل همچین حالتی به وجود اومده. یعنی زمانی که گوشی همراه در بازار گسترش پیدا میکنه، قبل از اینکه حتی تقاضایی براش وجود داشته باشه، اول عرضه میشه، بعد خود به خود تقاضا به وجود میاد. ولی به دلیل شرایط اقتصادی و محیطی که به وجود اومده، این قانونی که عرضه موجب تقاضاست، بعد از جنگ جهانی دوم با وجود بحران‌های اقتصادی که به وجود میاد، شخصی به اسم آقای کینز میاد میگه اصلا این قانون نمیتونه مصداق داشته باشه، بلکه تقاضا موجب عرضه است. ما اول باید به فکر تقاضا باشیم تا ببینیم که شرایط محیطی که به وجود اومده به چه دلیلی تقاضا برای یک کالا به طور ناگهانی افزایش پیدا میکنه، آیا عرضه قادر هست که بتونه جوابگو و یا پاسخگوی تقاضا باشه یا خیر.
آقای دکتر، آقای دکتر، ببینید این مباحث اقتصادی که شما میفرمایید همه درست، عرضه و تقاضا و بازار اینا همه درست، ولی آخه شرایط خودروی کشور شرایطی نیست که بحث عرضه و تقاضا رو ملاک قرار بدیم. بحث انحصار رو ما در کشور داریم. شما موقعی که انحصار یک چیزی در اختیار شما هست، قیمت رو شما تعیین میکنید، عرض تقاضا تاثیر آنچنانی
نداره. این پیش درآمد بحثم بوده جناب دکتر. به هر حال من وقتی که ما اصل 44، یعنی وقتی که در سال 1358 قانون اساسی ما تصویب میشه، اقتصاد ما بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد شبه دولتی تعریف میشه، که در سال 1382 مقام معظم رهبری میبینه که واقعا در این مدت ما نتونستیم اقتصاد رو از حالت به اصطلاح دولتی خارج بکنیم و بیان مسئله به این شکل میشه که بتونیم بخش خصوصی رو گسترش بدیم. چون هر چقدر اقتصاد دولتی تر باشه، نه اینکه انحصاری باشه، دولتی تر باشه، اون کارایی و یا بهره وری که به اصطلاح میتونه ایجاد بکنه رو نتونسته ایجاد بکنه، روی همین روال هم بازار خودرو نتونسته متناسب با تقاضا تقریبا به اصطلاح پیش بره. فقط یه نکته کوچولوی دیگه به اصطلاح بخوام اضافه بکنم، چون هنوز وارد بحث اصلی که دلم میخواد نشدم، چون این مقدمه به اصطلاح بحث بود، این که آیا واقعا فرمان خودرو دست چه کسی هست رو ما نمیتونیم به صورت عمودی فقط به خودرو نسبت بدیم. فکر میکنم که ما باید مثلا عرضه خودرو، تقاضای خودرو و مسئله انحصاری بودن رو که مثلا مطرح میفرمایید، به نظر من خب موضوع دولتی بودنه. یعنی از بعد از انقلاب خب همه دولت‌ها تقریبا فرقی نمی‌کنه، اون حامی اساسی به اصطلاح شرکت ایران خودرو، سایپا که بزرگترین تولید کنندگان خودرو در ایران هستن بوده، و این نمیتونه مسئله انحصاری بودن رو مطرح بکنه، بلکه شرایط محیطی ایجاب می‌کرده که مثلا به فرض دولت‌ها بتونن این دو صنعت خودرو سازی رو در حقیقت به اصطلاح بهش توجه بکنن. ولی مسئله قیمت‌گذاری خب بحث دیگه‌ای هست. شرایط این که ما بخوایم بگیم که این جزء انحصارات دولتی هست هم به یک طرف دیگه
قضیه. بسیار حالا برمیگردیم به مسائل، انشالله یک مقدار موشکافانه تر به موضوع میپردازیم. جناب آقای مهندس کریمی، نظرتون رو بفرمایید، فرمان گرانی خودرو دست چه کسی هست؟ آقای مهندس
ببینید، به نظر میرسه که ما اصلا این داستان گرانی خودرو رو باید اول تفکیک بکنیم. منظورمون از گرانی خودرو در بازار هست یا منظورمون از گرانی خودرو در درب کارخانه هست و توسط شرکت‌های خودروساز؟ یا آن چیزی که به نظر میرسه مورد سوال از اتحادی هست و مورد سوال همه مردم هست، این که در حال حاضر در واقع قیمت خود رو در بازار افسار گسیدن و قیمت خود رو در بازار رو باید ببینیم به چه پارامترهایی وابستن. یعنی بعضی از دوستان میان میفرمایند که قیمت فولاد افزایش پیدا کرده. عرض من این هستش که اگر قیمت فولاد افزایش پیدا کرده و یا قیمت نهادهای تولید افزایش پیدا کرده، همه اینها پشت قیمت کارخانه‌ای خودرو هست. یعنی اون قیمتی که تحت عنوان قیمت فریز شده دستوری به شرکت‌های خودروساز تکلیف شده. ولی ما الان موضوع صحبتمون گرانی خودرو در به کارخانه نیست، چون اون قیمت مشخصی داره، بلکه موضوع صحبت ما قیمت گران خودرو در بازاره. من عرضم اینه، قیمت فولاد چه ربطی به قیمت خودرو در کف بازار داره؟ آن چیزی که باعث میشه قیمت خودرو در کف بازار افزایش پیدا کنه، من میتونم بگم تحت تاثیر دو دسته عوامل مشخص هستن. یکی عوامل اقتصادی هستن که همونطور که آقای دکتر هم فرمودن رو تمام کالاها مؤثره، یعنی بحث گرانی همه کالاها رو داریم به خاطر در واقع افتی که ما توی ارزش پول کشورمون داریم. وقتی که تورمی در اقتصاد مملکت ایجاد میشه، وقتی که در واقع شرایط اقتصادی درآمدهای در واقع ارزی و نفتی کشور کاهش پیدا میکنه که مهمترین درآمدهای کشور هستن، و وقتی ما نمیتونیم در دولت هزینه ها رو متناسب با در واقع شرایط خودمون کنترل کنیم و کاهش بدیم و کماکان این اختلاف بین درآمد و هزینه در دولت وجود داره، و وقتی حجم زیادی از در واقع نقدینگی افسار گسیخته در جامعه وجود داره که اینها میتونن هر بازاری رو تحت تاثیر قرار بدن، و وقتی به دلیل شرایط بحرانی اقتصاد کشور تولید به شدت کاهش پیدا کرده و رکود در خیلی از بازارها ایجاد شده، اینها همه از خودشون نشانه هایی رو بروز میدن که میتونیم بهش بگیم تورم یکی از این نشانه هاست، افزایش نرخ ارز یکی از این نشانه هاست، و همه اینها روی کالاها به ویژه کالاهایی که ماهیت دارایی ثابت هم دارن، یعنی میتونن به عنوان ذخیره در واقع ارزش پول مردم محسوب بشن تأثیر بذاره. یک دسته اینها هستن. دسته دوم در واقع اون فروشنده هایی هستن که دارن از شرایط بحرانی سوء استفاده میکنن، یعنی اونهایی که به دلیل اینکه بخش مهمی از بازار رو در اختیار دارن، مثل نمایندگی ها، حتی مثل واحدهای فروش خودروساز ها، مثل دلال ها، اینها میتونن از یک همچین فضایی کمال استفاده رو ببرن.
آقای دکتر، اینجا یک توقفی، جامعه مهندس، اینجا توقفی داشته باشیم. ببین، شما میفرمایید که عوامل نمایندگی و فروشندگانی که این کالا رو مسئول عرضه به بازار هستند باعث گرانی هست. میخوام از خدمت تو این سوال رو بکنم، هرچند الان در کمیسیون اقتصادی داره بحث مالیات بر عایدی مطرح میشه و کسایی که بیش از یک خودرو داشته باشن، اینها مالیات‌های بسیار سنگینی باید پرداخت کنن که انشالله تأثیرش رو در این بازار خواهد داشت. ولی سوال اینه، موقعی که قیمت در به کارخانه با فروش به مشتریان و مصرف کننده نهایی بسیار متفاوت است، به نظر شما آیا عدالت توزیع در فروش این کالای یارانه‌ای حساب میشه دیگه، موقعی که انقدر تفاوت قیمت داریم؟ آیا مدیریتی بر روی این که این کالا به دست چه اشخاصی به عنوان واسطی که در نهایت منتقل کننده به مصرف کننده نهایی است، آیا چنین نظارتی ما داریم؟ و آیا این استنباط تداعی نمی کنه که خودروسازهای ما به واسطه اشخاص واسطی که خودشون دارن، در نهایت این سود رو خودشون دارن میبرن و با قیمت بالاتر دست مصرف کننده نهایی میرسونن؟
ببینید، سوال جناب علی زمینه که خیلی سوال خوبیه، دو قسمت داشت. من قسمت دوم سوال جناب علی رو داشتم پاسخ میدادم. عرضم اینه، این گرانیه یه بخشیش در واقع دست اونهایی هستش که روی این بازار خود رو احاطه دارن. خب این کیا رو بازار خودرو احاطه دارن؟ یه بخششون دلالان. حالا شما میفرمایید که بحث مالیات بر آیدی، من میگم آقا اصلا اون کسی که دلاله ممکنه خودرو به نام خودش نباشه. اونها روش‌های متفاوتی دارن برای اینکه در واقع از زیر بار هزینه‌های اضافی در واقع بیزینس خودشون خارج بشن. این یه نکته. نکته
آقای مهندس من چند لحظه از شما عذرخواهی میکنم، ما برای چند لحظه خدمت جناب آقای حجت الله فیروزی سخنگوی صنایع و معادن تلفنی هستیم و نسی که وقت کوتاهی هم دارن. جناب آقای فیروزی سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
جان فیروزی، ما بحث امروز رادیو گفتگو در این ساعت بحث فرمان گرانی خودرو دست کیست رو داریم، میخواییم این رو کنکاش میکنیم، آیا میتونیم نتیجه بگیریم یا نه؟ نظر شما چیست جناب فیروزی؟ فرمان دست کیست؟
بله، این روزها متاسفانه به خاطر افزایش در حد غیر معقول قیمت خودرو همه نگران این قضیه هستن و واقعا معلوم نیست فرمان دست کیست. این یه واقعیتی است که الان باید بهش اذعان کرد. خب خودروساز و مدعی هستن که ما تمام موجودی که قابل عرضه هست را به بازار عرضه می کنیم، یعنی کانال غیر رسمی برای عرضه نداریم، که این البته هنوز راستی آزمایی نشده ولی ادعایی است که خودروسازها دارن. از اون طرف تقاضا هم به علت در حقیقت موجودی و نقدینگی که بین مردم هست بیش از اون نیازی، بیش از در حقیقت عرضه‌ای است که وارد میشه. الان مستظرید که ما خود خودرو اصلا کلا وزارت سمت اعلام کردن که ما نیاز خودرویمون در سال حدودا 1,000,000 خودرو هست، ولی همین توی فراخوان‌هایی که برای فروش فوری خودرو مطرح شده نزدیک به 8,000,000 نفر ثبت نام کردن. خب این نشون دهنده اینه که بخش عمده ای از نیاز در حقیقت تقاضاهایی که وجود داره تقاضاهای کاذبه، این تقاضاهای سرمایه ای از کسانی که میخوان ارزش پولشون رو حفظ کنن، میرن به سمت خرید خودرو که با این روش بتونن در حقیقت سرمایهشون رو نگه دارن. تا زمانی که این موضوع حل نشه و این موضوع نقدینگی تعیین تکلیف نشه طبیعی است که این مشکل وجود داره، یعنی در حقیقت باید عرضه و تقاضا تعادل پیدا کنه. ظرفیت ساخت خودروسازها محدوده، از اون طرف تقاضا بسیار بسیار بیشتر از اونی است که الان داره عرضه میشه. طبیعی است که توی بازار آزادی اتفاقات میفته، عرضه عوامل مختلفی است. خب خود خودروسازها هم در حقیقت مقصر هستند، بخشی از در حقیقت خودروهایی که الان آماده شده توی سنوات گذشته به علت اینکه قطعه نداره الان دپو شده توی پارکینگ ها، تا زمانی که اینها قطعاتش تأمین نشه و در حقیقت قطعات خودروها تکمیل نشه، اینها هم قابل عرضه به بازار نیست و اینها مشکلاتی است که الان وجود داره. ولی خب بحث نظارتی هم یکی از مباحث هست. همین که الان نکته‌ای که من پشت آنتن میشنیدم شما میفرمودید بحث همون مالیات و در حد آیدی سرمایه، خب چرا باید توی بازار ما مگه چند نفر هستن در کشور که تو بحث خودرو دارن در حد کار میکنن؟ آیا امکان شناسایی این افراد و معاملات این افراد وجود نداره؟ خب چرا باید کسانی که یک شبه به میلیاردها در حد سود برسن بدون این که بخوان مالیاتی پرداخت کنن؟ از اون طرف یک کارمند معمولی با یه حداقل حقوق اول مالیاتش ازشون دریافت میکنیم بعد حقوق پرداخت میکنیم. اینها نکاتی است که خب قابل تعامل هست.
البته جناب آقای فیروزی ببینید، ما ضعف مدیریت دولت رو هم نباید نادیده بگیریم. موقعی که دولت نمیتواند سرمایه های راکت مردم رو به مسیر درستی هدایت بکنه، ببینید یک مدتی بحث بورس رونق داشت، تمام وجوهی که مردم داشتن رو از زیر زمین هم در می آوردن می اومدن تو بورس سرمایه گذاری میکردن. بازار بورس رو نتونست دولت مدیریت بکنه، باعث شد که این صفهای عریض و طویلی که جلوی این صرافی‌ها برگزار میشد و اون فیلم‌های ناخوشایندی که از این صفها بیرون میومد باعث میشد که خاطر مردم رو مکدر بکنه. موقعی که دولت نمیتونه اینها رو مدیریت بکنه، خب معلومه سرمایه گذار مجبوره به کوتاه‌ترین مسیری که دستش میرسه بتونه ارزش سرمایه‌اش رو نگه داره.
حرف جناب کاملا درسته. تو انتقاد اصلی ما به دولت هست. ببینید شما الان دولت هم توی اقتصاد کلان هم توی اقتصاد خرد. واقعا برنامه ارائه نمیشه. الان خب مردم واقعا یک بی‌اعتمادی نسبت به اقتصاد دارن. چرا مردم پولشون رو تو تولید نمیبرن؟ دلیلش اینه که اعتماد به اقتصاد ندارن. ولی چرا میان به جاهایی که احساس کنن که خیلی زود سودشون دریافت میشه، پولشون برمیگرده، میان سرمایه گذاری میکنن؟ همین دلیل هست. یعنی واقعیتش همین از نکته‌ای که جناب عالی فرمودید، برنامه منسجمی در حوزه اقتصادی الان توی دولت واقعا آدم احساس میکنه وجود نداره. شما ببینید، من همینجا یه نکته بسیار مهم عرض کنم.
آقای دکتر، این یک سال آخر که عادیه دیگه، دیگه برنامه قرار نیست داشته باشه. آقای دکتر، سال آخره دیگه. آقای دکتر، برنامه به نتیجه نمیرسه.
میدانی عمل کنن دوستان، از اتاقشون بیرون بیاد میدانی عمل کنن. الان ببینید، وزارت سمت که مهمترین وزارت خونه است در عرصه داخلی،
وزیر نداره دکتر.
باز 4 ماه است که وزیر نداره دیگه. الان متمایز از هر که انتظار میکشیم دولت، انگار این خبری نیست. انگار واقعا معیشت مردم، مشکلات مردم، وضعیت میدان.
البته یه ایرادی هم به مجلس وارده های دکتر. بالاخره رأی هم که مجلس نداد به وزیر پیشنهادی، هم اینم بالاخره یک باعث دستاویزی شد دیگه که وزیر نداره.
خب بالاخره این اختیار دست مجلس هست. دوستان بیاد وزیری بیارن که رأی آوری داشته باشه.
خب البته اول مجلس هم بود، هنوز گرم بود و از اوضاع
ببینید ما توی زمانهای گذشته معمولا دولت برای معرفی وزیر تعاملی با مجلس میکرد که ببینه چه کسی رأی آوری داره. الان تا الان که من خدمت شما هستم، یک بار مجلس تعاملی نداشت. ما کمیسیون صنایع هستیم. مثلا افرادی که الان اسمشون گاهی زمزمه میشه به عنوان وزیر، اینا بعضیشون اصلا تو وزارت صنایع رد هم نشدن اونجا عبور کرده باشن که لااقل رنگ بوی وزارت صنایع گرفته باشن. خب این طبیعی است که نمایندان حساسن نسبت به مطالبات مردم، نگرانی های مردم. اینها واقعا موضوعات مهمی است که امیدواریم دولت توجه کنن و واقعا نگرانی های مردم رو، لااقل نگرانی روانی مردم رو
جناب آقای پیروز، ما الان که دستمون به شما رسیده، یه خواهشی هم از شما داریم. ببینین، ما یکی از معضل‌های اقتصاد این کشور سازمان تأمین اجتماعی است که الان به گونه‌ای رسیدیم که سازمان امور مالیاتی با این همه ایراداتی که داره، دیگه خدا پدر بیامرزی رو داره میخره نسبت به تأمین اجتماعی. اصلاح قانون تأمین اجتماعی هم درخواست فعالان اقتصادی است که اصلاح بشود و این بی‌بندوباری که در سازمان تأمین اجتماعی است، بخشنامه و دستورالعمل‌ها و دسترسی بی قید و شرطی که به حساب‌های مردم دارن و به دارایی‌های مردم دارن و به هر گونه‌ای که با اقتصاد میخوان برخورد بکنن برخورد میکنن، و دولت به جهت اینکه تأمین منابع تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان به مشکل نخوره، متاسفانه اقدامی انجام نمیده. دستگاه‌های قضایی ما هم که دیوان عدالت اداری است، متاسفانه آنچنان برخوردی که باید داشته باشن رو ندارن و این توقع رو از این مجلس فعالان اقتصادی دارن. که
منم در تایید فرمایش جناب عالی عرض کنم، ببینید متاسفانه توی سازمان تامین اجتماعی بسیاری از موضوعاتی که با حقوق مردم ارتباط داره در قالب مقررات داخلی هست.
دقیقاً
مقرراتی ایجاد کردن که خودشون میدونن چی هست و چی کار میکنن. البته من یه نکته حالا ظریفی از عرض کنم، ببینید موضوع اینه که مجلس که قانون گذاری میکنه، حالا این خدر رو من تا الان متوجه شدم، این است که مجلس قانون گذاری میکنه، دستورالعمل‌های اجرایی و آیین‌نامه‌های اجرایی رو اختیار میده به دستگاه اجرایی تنظیم.
خب این اشتباه
بزرگترین اشتباه. بله بزرگترین اشتباه، چون اونها ببینید مقررات اجرایی است که کار رو ایجاد میکنه، روند رو تعریف میکنه. خب اگر این دست خود مجری باشه، طبیعی است ما میگیم چرا بانک ها منابع مالشون تو تولید نمیاد. خب دلیلش اینه که دستورالعمل‌ها و ابلاغیات رو خودشون تهیه نمی‌کنن.
جناب آقای فیروزی، ببینید اصلاحیه قانون ارزش افزوده به عنوان تنها قانونیه که من الان دارم میبینم کمترین آیین نامه و دستور عمل در داخل اون دیده شده و این اختیار رو از دستگاه نظارتی گرفته که بر اساس سلیقه و ایده‌ای که خودشون میخوان وضع بکنن داشته باشن. جناب آقای فیروزی، ما مهمانان عزیزی در استدیو داریم که جناب آقای ابو نوری هستن از اقتصاددانان عزیزمون و از اساتید دانشگاه، و جناب آقای
سلام دارم خدمت همگی،
و جناب آقای کریمی سنجری هم، جناب مهندس کریمی سنجری هم مهمان تلفنی برنامه هستن. من اجازه دارم، اجازه از شما میخوام که از این عزیزان بخوام که اگر سوالی پرسشی چیزی از جناب عالی دارن بفرمایند که انشاءالله بتونید. بله فرمودن دوستان.
البته حتما من البته خب بعضی از صحبت‌های جناب عالی فیروزی رو به اصطلاح میپذیرم. بحث به قول معروف حالا ایجابی بخوایم یا دستوری بخوایم مشکلات رو حل بکنیم، مالیات ببندیم و بگیر و ببند و این قبیل موارد، مسلما مشکل اقتصادی ما رو حل نمی‌کنه. وقتی میگیم بازار مثل ظروف مرتبطه عمل می‌کنه، یعنی هر جایی که خلأ ایجاد بشه نقدینگی مردم میره به سمتی که در حقیقت به اصطلاح میتونه سریع‌تر به اصل و فرع به اصطلاح چیز برگرده. ما اومدیم دلال ارز رو گرفتیم، دلال طلا رو گرفتیم، دلال خودرو رو پیدا بکنیم، دلال زمین رو پیدا بکنیم، دلال منابع طبیعی، دلال کالاها، دلال بازی ها مسلما اقتصاد ما رو دچار نگرانی کرده و اون دلیلش هم به اصطلاح اینه که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی به تمام معنا هستش. دولتی با انحصاری کاملا متفاوت. حتی ما یه تیم به فرض باشگاهی رو نمیتونیم به بخش خصوصی واگذار بکنیم. ما از نظر ساختاری مشکل داریم. این که من بخوام میگم اینجا بحثی رو مطرح بکنم و ببینم مشکل خود رو حل شده به هر نحوی، مسلما با حرف ما نمیتونیم مشکلات رو حل بکنیم. الان وقتی که دلایل اصلی که روی تقاضای خود رو تاثیر میذاره، کاهش ارزش سهام میتونه باشه، کالای به عنوان کالای سرمایه‌ای مردم میبینن که ارزش نقدینگیتون به شدت کاهش پیدا میکنه، سعی میکنن که پولشون رو به کالای سرمایه‌ای تبدیل بکنن. خب یکی از شاخص ها میتونه همین خودرو باشه، کاهش ارزش پول ملی، نمیدونم سقوط پی در پی بازار سرمایه، کسری بودجه‌ای که دولت داره به هر نحوی میخواد این کسری بودجه رو به صورت ترمیم بکنه و تامین بکنه، خود بیکاری که وجود داره، به هر حال طرف میره تمام موجودی خودش رو تبدیل به اتومبیل میکنه تا بتونه مسافرکشی کنه حداقل. خب
بسیار متشکرم جناب آقای فیروزی. من گلایه ها اینقدر زیاده که به سوال نمیرسه. ما به خاطر اینکه شما وقتتون رو نگیریم از شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
من تشکر میکنم جناب عالی و میهمانان عزیز.
سلامت باشید.
خداحافظ
شما. زنده.
باشید. البته من موافق این مسئله نیستم که عرضه خود رو کاهش پیدا کرده. توجه میکنید؟ الان ما در سال گذشته تقریبا سایپا و ایران خودرو حداقل به میزان 9% حداقل میزان عرضه رو افزایش دادن. مشکل اصلی کمبود عرضه نیست. درسته که ما به اصطلاح 600 هزار دستگاه در سال میتونیم تولید بکنیم. از اون طرف شاید مثلا میگیم 400 هزار دستگاه را کمبود داریم، همونطور که آقای فیروزی فرمودن ما 1 میلیون تقاضا در سال داریم. این نمیتونه دلیل اصلی باشه که
پول سرگردان بازار است.
نقدینگی سرگردان بله. البته خب نکاتی که جناب عالی هم فرمودید خب میتونه به اصطلاح قابل قبول باشه که ما نمیتونیم بگیم که در بازار اگر عرضه رو متناسب با تقاضای خود رو بکنیم مشکل خود رو حل میشه.
متشکرم. مهمان تلفنی دیگری داریم، جناب آقای احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران. جناب آقای نعمت بخش سلام عرض میکنم خدمتتون.
منم به شما و مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز سلام عرضم و روز بخیر میگم قربون.
جناب نعمت بخش، ما هنوز به سوالمون جوابی رو نتونستیم وصل بکنیم. این فرمان گرانی خود رو دست کیست جناب نعمت بخش؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من در حقیقه یه دقیقه از رواقه رو خط اومدم فرمایش عزیزان رو گوش کردم. ببینید خدمت شما عرض کنم که همطور که مردم ایران میدونن، ما خودروسازا خودرو رو اونچنان گرون نکردیم. خودرو تو بازار خیلی گرون شده. یعنی مثلا همین کرایدی که میگن آقا 100 میلیون تومان کارخونه تو اون موقع که تولید میکرد در حد 40 میلیون تومان میفروخت. یعنی این اختلاف قیمت تو بازاره و به عبارتی روش فروش خودرو معیوبه و بنده تا الان متاسفانه شاید مشکل من بوده که نتونستم مسئولین کشور را متقاعد کنم که این روش فروش روش درست نیست. حتی این بحث قرعه کشی هم به نظر من، ما برگشتیم به حدود 3 سال گذشته، این هم روش درست نیست. استحضار دارین که بالغه بر 2700 میلیارد تومان پول سرگردان در داخل کشوره. حالا عزیزمون اشاره کردن بورس بالاخره اومده پایین، این پولای سرگردان هر روز به سمت یک کالای میره و الان اومده به سمت خودرو. وزارت سمت و دولت به عنوان سیاست گذار نباید سیاستی ها اتخاذ کنه که در واقع این پول های سرگردان بیان به سمت خود. این هم راه داره. من نسون وقت زیغه خیلی مختصر و مفید میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینیم من یه جلسه ای را جناب آقای مدرس خیابان سرپرست قبلی روز جمعه گذاشتن کمیته خود رو، چون بنده عضو کمیته خود رو هستم، و ایشون موقع که سرپرست شدن یه مداری شرایط سخت‌تر کردن که دست دلال ها قطع شود و از جمله گفته بودن که 3 ساله خرید خودرو بودن، 4 سال زن و شوهر و حالا بعد